انت و ما که داری پدرت ملکه لعبیک، تو و آنچه که داری متعلق به پدرت. پیغمبر اینه بهش میگن. حالا این از امام صادق همین روایت ماجراش این بوده که یک کسی میاد بس پدرش شکایت میکنه پیش پیغمبر، میگه که این پولی باید به من بده، چیزی باید به من بده. بعد پیغمبر اینه بهش میگه انت و مالک الله. حالا این از امام صادق همین روایت میپرسن، میگن حدیث نبوی یعنی چی؟ حضرت میفهمن که این حدیث حقوقی نیست، حدیث اخلاقیه. پیغمبر این پسر، این پدره رو بازداشت کنه، زندان کنه به خاطر بچهش، این که نمیشه. یعنی این در مقام اخلاقه، در مقام اخلاق انسان باید گذشت داشته باشه. و
مادر همه؟
بله مادر، چون راضی اخلاقه برای مادر من. یعنی که یعنی از پدر و مادر حالت حق خواهی نباید بکنه که این مال من اون مال تو نمیدونم چیزی. و بعضی وقتا دیدی بعضی من از باباشون شکایت میکنن، میان چه بگه کارهای ناپسندی رخ میده. سلام علیکم. رسول خدا فرمود المستشار و مؤتمن، کسی که باش مشورت میکنن امانت داره. فا انشاء سکت، اگر بخواد نظر میده، اگر بخواد ساکت میمون. سلام
علیکم.
خوبه. و این اشاره فلیوشر به ما لون نزله بهی فعله، اما اگر چنانچه مشورت داد. سلام علیکم. همان را بگید که اگر خودش بود میکرد. یعنی کسی که ازش مشورت بخوام بهش در واقع بهش اعتماد میکنه، بهش اعتماد. او امانت باید پاس بده. حالا چرا اگه بخواد بگه اگه نخواست سقوط کنه؟ برای که این وقتا بس مصلحت نیست گفتن و نصیحت کردن و خیر خواهی کردن، هم مشورت جواب دادن و چی کرد. یه وقتایی نمیشه همه مطلب رو گفت. مثلا یه کسی که من اصلا نمیشناسم با یه چیزی پیام میده، یه آدمی میگه آیا رمز ارزها حلال است؟ آه چطور جواب دادم نسبت به این؟ این چیزی که میشه صد صفحه بحث کرد و صحبت کرد و انواعشو گفت و تازه مصلحت اون فرد به این جواب من که بله حلال است بله حلال نیست، میخواد بره زندگیش بعد ببازه. یعنی اینجا اصلا جای همچین مصلحت. خدا رحمت کنه باری که به آقای بشر گفت نصیحت کنید یا چی کنید، آقا بشر گفت نصیحت به کسی باید کرد که انسان میشناسدش. وقتی من شما نمیشناسم چه نصیحتی کنم؟ چه الان پاسخ انسان باید به کسی بده که همه ابعادشو میشناسه. خب تو میخوای بری چیکار کنی با این جمله من؟ متوجه میخوای به زندگیت بذاری رمز است؟ یه مشورت خیلی خود این کسی که اینجور سوال میپرسه معلومه خیلی احمقه. به این فرد نباید جواب داد، متوجه؟ چون با اون جوابم نتیجه احمق میره، نتیجه احمقانه میره میگیره از اون جواب.
شاید خب
نمیدونه
شما
جنبایی
دیگه
شم
میتونید
نظر بدید، چون بقیه روحانیت اینجوری نیست. چه یعنی چه؟ اصلا هم میخوری مسکره، متوجه میشه چی میگه؟ قابه فلن غلطه. حلال است برای کی؟ برای چی؟ موضوعش چیه؟ چقدر از پول تو میخوای بذاری؟ علمشو داری؟ نداری؟ بله تمام بحث کنیم. اگه اینقدر شعور نداره که اصلا در فضا اصلا یه عکس هر فرد فرق میکنه.
شما چی
من باید بفهمم چه خواهم چیکار کنم؟ بلده بلد نیست، اطلاع داره نداره، التفات میفهمید؟ اصلا سوال غلطه. اصلا رمز ارز فی نفسه موضوع حلال یا حرام قرار نمیگیره. خود این غلطه. برای کی؟ برای چی؟ چه رمز ارزی؟ کجا؟ میخوای چه کار کنی؟ کی؟ التفات فهمیدید؟ این اصلا کلیات
رمز ارز جور خاصیه یا مثلا طرف
بگه آقا بله رمز ارز جور خاصیه. کدوم رمز؟ چت کوین، بیت کوین، هزار تا رمز ارز داریم. چجوری میشه؟ تو کدوم کشوری تحریم داری میشه؟ میره همه رمز ارز میخره، فردا بانک مرکزی اون چی هست صرافی نمیدونم چیزی میبنده خودش، میره همه رو میزه توی والتی آمریکا میبنده پس فردا. اینا همه هست. ضررهایی که به فرد محتمل میشه چیکار بکنه شما؟ اصلا اشیا اینقدر به شکل گتره‌ای که حکم شرعی بهشون بار نمیشه. خود این فکر غلطه. برای کی؟ برای چه شخصی؟ التفات فرمودید؟
شما رو قاعده ضرر و اینش بگید که میدونم
اصلا خودش هم اینجوریه. خودش موضوع حکم شرعی نیست. رمز ارز به واسطه این مجموعه از احکام ثانوی موضوع حکم شرعی میشه. اصلا خودش موضوع حکم شرعی نیست. خیلی چیزای دیگه اینجوریه. طلاق جایز است؟ کی میخواد کی رو طلاق بده؟ ماجرا چی شده؟ کجا رسیده؟ اصلا خیلی غلطه که میگیم طلاق فی نفسه نمیدونم مکروه است. و طلاق برای یکی واجبه، برای یکی مستحبه، برای یکی مکروه، برای یکی حرام. اصلا نمیشه به این شکل نظر داد. اصلا احکام به این شکل حکم کلی ندارن. انتقاد فرمودید؟ روایت رو نگاه کنید، اینقدر موارد سلام علیکم فرق میکنه، شکلا فرق میکنه، حالتا فرق میکنه. نمیشه به طور مطلق نظر داد.
خب پس کلا خرید و فروش ماشین هم اینجوری یا اون ماشین رو جدی برای
ببین اصلا سوال کلی سوال غلطی است. سوال کلی نه موضوع شرع قرار میگیره، نه موضوع عقل قرار، نه موضوع اقتصاد قرار میگیره. شما اصلا یه چیزی بگو، کنجد خوبه یا نه؟ میخندن دکترها به کنجد برای کی؟ چقدر؟ کجا؟ کی؟ اتفاق فهمیدید؟ نمیدادن؟ باور کن نمیدادن؟ از یه حیث نگاه میکرد، از یه حیث نگاه میکرد. کنجد برای فلان چیز خوبه، همه اصل، اصل خوب یا بده؟ پیغمبر میگه یزور رو بررسی. اتفاقا جواب نمیدادن اصلا. هم چیزی نیست. روایت نگاه کنید. روایت 10 تا روایت، 20 تا روایت داره. یه چیز رو نگاه کنید. چی میخواد بگه؟ منظورش چیه؟ بحثش چیه؟ اصلا موضوع حکم قرار نمیگیرن چیزا. این موضوعات، متوجه؟ اصلا این موضوعات غلطه. یعنی ذهن وقتی این شکلی باشه که فکر می‌کنه یه چیزی کلا غلطه، هستی کلا درست، اصلا هم چیزی نداریم. کی؟ کجا؟ چی؟
مسکه کلا غلطه.
نه، اونم محل اشکال. کدوم مسکه؟ نبیز حلال حرامه؟ به حکم کی؟ به فتوای کی؟ نبیز چی اصلا؟ مسکر یا مسکر نیست؟ مسکر یعنی چی؟ مسکر یعنی چی؟ اصلا شما ژلوفن هم میخوری مسکره؟ مسکر یعنی چی؟ متوجه میشه چی میگم؟ خیلی اصلا کلی نمیشه بحث کرد. یعنی فرد باید خودش در مسائل که لازم داره عالم بره بشه، بره بپر لاقل بتونه، لاقل به سطحی از علم برسه که بتونه مطلبش رو تفهیم کنه، که بفهمه اون متخصص این چی میخواد، این حرفش چیه، صحبتش چیه. یعنی ما چرا راه اشتباه میریم، تو دره میریم، زندگیمون لطمه میشیم، برای اینکه اصلا بلد نیستیم مشورت کنیم. حتی من میخوام اون فتوایی که دوست دارم بگیرم، جوری مسئله رو مطرح میکنم پیش اون عالم که اون فتوایی که میخوام بگه دوست دارم بگیرم. انتفاد میفهمم وسیله چجوری بپرسی ازش، چی بگی، چقدرش بگی، چقدرش نگی. این که علم نشد، این که دانش نشد، این که مطلب نشد، این گول زدن خود شد.
حالا تکلیف چیه؟ چون به حال یه سری چیز
تکلیف همان است که بود.
چون سوال پرسیدن قبول دارم که یه عالم سوال پرسیده.
جواب اینه که جوابش اینه که من به سوال شما پاسخ نمیدم. من جوابم یک کلمه بود، نمیدانم. تمام شد. بله نمیدونم واقعا. ولی اینکه نمیدونم تو کی هستی. بعدم با چیزای فیک، نمیدونم اسمش اینه 205. یعنی این آدم اینقدر حتی شعور نداره که وقتی توی ایتا میخوای بری که بفرستی اسمت رو می‌نویسی، پروفایل باید به اسمت باشه، بفهمه تو اصلا نری ماده هستی. من چطور حرف بزنم با تو؟ من اگه زن باشه خب میگم که نمیدونم، برو از شوهرت بپرس. اگه مرد باشه میگم بیا اینجا صحبت کنیم، اگه زن باشه نمیگم بیا اینجا. یعنی اینقدر شعور نداره که اصلا در فضای مجازی اصلا عکس سفید، حالا گلم هیچی، در فضای مجازی شما باید خودتو معرفی کنی، من فلان شخص هستم. خیلی چیزها یعنی نشون میده که این انسان عقلش خیلی کمه. خب این آدم عقل کم واقعا نباید به سوالا پاسخ داد، چون با پاسخ شما تو دره میره. نمیدونم اصلا، من نمیدونم با شما چطور برخورد کنم، نمیدونم با شما چیکار کنم. نه اسمت معلومه، نه کارت معلومه، نه شمارت، نه همه چی ناشناست. جالب ها، یعنی احساس میکنه اصلا مردم نمیدونم چرا اینجوریان. خیلی شایعه این، شما نگاه کنید حتی تو پیام‌رسان‌های داخلی جرأت نداره خودش رو معرفی، دقت کردید شما؟ جرأت نداره بگه من کیم.
شاید واقعا
این ابعد احتمالاته. نه نوع مردم اینجوری هم دیگه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که در مشورت دادن به مردم، الان روایت ما همین بود دیگه، تو روایت گفته در مشورت سکوت کن، اگه دلت میخواد سکوت کن. چرا میگه دلت میخواد سکوت؟ به این دلایل، برای اینکه بسیاری از مشورت ها چون که تاریک است و هر سو پنبزار، میان پنبه چون بینی شرا، توی پنبزار رفته هر جا کبریت بزنی یه آتش روزی ببارمی، یه چیزی ببار. یعنی بسیاری از افراد اصلا در این سطح نمیشه باشون ارتباط برقرار کرد. و خب نه، کسی که خودشو معرفی میکنه، من فلان کس هستم، آدم های عاقل این کار میکنم، من فلان کس هستم، سنم اینقدره، طلبه بودم، چیزم اینه، من این سوال رو از شما دارم. اصلا آدم میفهمه با کی طرفه، با کی باید صحبت کنه، متوجه چطور باید
با سواد.
آره سوادش چقدره، اصلا میفهمه حرف منو، نمیفهمه حرف منو. نشانه عقله، بیش از ادب نشانه عقله. این نشون میده این کامیونیکیشن اصلا بلد نیست، ارتباط با آدم ها رو بلد نیست، یعنی اصلا بلد نیست که ارتباط برقرار کنه. خب این بیعقلی در زندگیش هم هست، در رمز ارزش هم هست. این بیعقلی همون که بعد جایز است، جایز است بینید زندگیش رو فروخت و گذاشت از بین رفت و نمیدونم چی شد ارتباط همون. بعد هم یه چیزای به این سختی، به این تخصصی که کسایی که از رمز ارز میخوان به طور تخصصی پول در بیارن، عمرشو باید بگذاره، این همه کلاس بره، متخصص بشه، متوجه؟ بورس همینطور. مگه اینجوری که مثلا یه همه اینجا وایستدن مثلا یکی یه چی میگن یه پالس میده مگه اینو بخرید، همه برزن بخرید، اونو بفروشید، همه بفروشید. اصلا اینجوری نمیشه. یه بس چرا میخواد سبد درست کنه، میگه حالا میخوام یه مقدار طلا داشته باشیم، یه مقدار چی داشته باشیم، یه مقدار بورس میده. اونم باز عقل میخواد. اینم که میخوای کار کنه تو کدوم باید بذاری؟ مدیریت ریسک میخواد، چی میخواد؟ یعنی بعضیا واقعا همون شغلشون همون کاری که میکنیم باید بره مستخدم باشه یه جا، سر ماه پول بشودن بره باشه زندگی. بیشتر از این اصلا عقلش نیست، چون تک تک اینا تخصصیه. طلا انقدر تخصصه، کی طلا بخرید؟ کی بره؟ بعد به اونس حساب کنیم، هم حساب کنیم، حباب سکر حساب کنیم، زیر 13% بشه وقت خریدن، بالای 13% نباشه. تک تکش تخصصیه که حوصله ندارن خیلیا، نمیتوانن کار. بله، یعنی منظورم که در مشورت، آدم ها که مشورت میکنن احتیاط کنید. آدم باید مشورت به کسی زندگی دیگران رو دوچار تلاطم و تلاشی میکنه گاه، با یه حرفی زدن، یه کاری کردن، چیزی که نمیدونم. برو پیش متخصص، برو پیش چی، برو پیش پزشک. هستن درد داری، برو پیش پزشکی داری، برو پیش پزشکی رو عوض کن حتی. بله، پس فرمود که مؤتمن المستشار مؤتمن انشاء اشار انشاء سکت، اگه بخواد مشورت میده، اگه بخواد ساکت. و سلام علیکم، چقدر خوب آدم ساکت بشه. آدمایی که جسورانه در زندگی دیگران مشورت میدن، به خصوص به ضرس قاطع حرف میزنن، روحیه‌شون یه جوری که هم کاریزما دارن، همین که چی میگن با اعتماد به نفس حرف میزنن، زندگی ها رو از بین میبرن، آثار وضعیش تو زندگی خودشون بعد مدتی میاد. اینو نگاه کنید، زیاده. مشاوره، حالا بیشتر مشاورایی که رادیکال جواب میدن، جوابای تهاجمی میدن، جوابای خلاف احتیاط میدن و اعتماد به نفس بالایی دارن. قطعی به ضرس قاطع حرف میزنه. یه چیزی بین واضحه که روایت داریم چی داریم. آقای بسد میخواست بگیم گویا اینطور باشد، گویا افضل باشد، گویا نمیدونم مکروه باشد، گویا هیچ چیز قاطعی، گویا اصلا این آدم روایت که اصلا سر درس میخوند آقای بسد میگفت که به حسب نقل اینطور گفته است، ولی هیچ چیزی نمیخواست گردن بگیره. از بس زرنگ بود هیچ چیزی گردن نمیگیره. واضح ترین چیزه میگه گویا. بله، ما به یه ظن و گمان خودمون ذهن متمایل میشه به سمت میره محکم اینه با من وحی تلقی میکنیم که نه تو این زندگی متلاشی میشه، نه من گفته باشم به تا تو میبینی بعدن که من گفتم که زندگی جوری اصلا بله حکم میکنه. وصبر حتی یحکم الله، صبر کن خدا حکم میکنه، به پیغمبر میگه خدا وصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکم. حکم کردن اصلا رفتی باش مشورت میکنه، حکم میکنه برای تو. مشورت با حکم خیلی فرق داره. یا شما میری پیش یه پیری میگه حکم کن برای اینا، فرق داره ها. میگه آقا حکم کن من چیکار کنم. حکم یعنی به عهده اونه، متوجه ای؟ اون به عهده اونه حکم میکنه. پیش پدرت میری، پدر حکم میکنه این کار، شما این کارو کن چون من میخوام. خب بسیار خب، من دیگه با اینکه غلطه میکنم چون پدرم حکم کرد و غلط پدر را انجام میدهم به امید اینکه خدا به این راضی باشه. این خیلی فرق داره، متوجه ای؟ این حکمه، حکم کرد من انجام ده، استادم اینو گفت، استاد حرف استاد را من با اینکه غلط میدونم تو این مسئله میخوام انجام بدم. چرا؟ چون اطاعت در این موارد، در این موارد گاهی یه منفعتی داره که این منفعت بسیار بیشتر از اینی که عقل انسان درست چی میگه. این بحث حکم نه، حکم دادن از اهلش، از کارش همیشه نه. این چیه؟
آقا میسنگ رفتن صورت کل دادن
خیلی استون دادن نکنه ماشون میسم نه احسان
نه
میسم آها ها ها اون از اونجا آخه ایشون هم سوئد رفت. خب چی بود بحثمون؟ بله ها حکم، یه وقتای حکم استخاره جور حکمه دیگه، استخاره یه جور درخواست حکم از خداست، قرعه یه جور حکمه دیگه، قرعه بکشیم انباریات تقسیم کن، قرعه بکشیم نمیدونم چی، یه جور حکمه دیگه. یه وقتای جای حکمه، ولی یه وقتای با اینکه جای مشورته مشاوره اینقدر ابله که حکم میکنه، هی حکم میکنه، هی حکم میکنه، هی حکم میکنه. نکن بابا جون حکم نکن، چون انسان به هر حکمی که میکنه از وجودش که از وجود خودش میدمه تو اونا، یعنی کم میشه، نقص پیدا میکنه، انسان وبال پیدا میکنه، وبال پیدا میکنه نسبت به حکم، انسان وبال پیدا. یعنی چون مشورت را نه، مشورت میگه من طبق عقلم برای خودم میخواستم بکنم میکنم، برای تو هم اینه میگه، میگه آنچه برای خودت میکنی بکن. ولی تو حکم کردن انسان نسبت به حکمی که میکنه مسئول در هستی باید پاسخ بده. دیدید میاد میگه یه مادری میاره دوتا خط به امیرالمومنین به بچه‌هاش میگه که این کدوم خطشون قشنگ‌تره. روایته پیغمبر میگه ای علی خدا نسبت به این حکمت در قیامت نسبت به تو حکم میکنه، حواست باش. یه چیزی به این سادگی. بله همینی که شغل قضاوت اینقدر خطرناکه، اینقدر نکبت باره، اینقدر وبال میاره، اینقدر خطیره. بله خب، پس بنابراین تو مشورت هم انسان دقت بکنه که به حکم ختم نشه، به شکل مشورت. خود مشورت هم که انسان میره خودش مشورت بخواد از کسی، اگه چنانچه با خدا حرف بزنه قبلش بگه خدای من میرم پیش این مشورت میکنم، تو به زبان این جاری کن چیزی که مصلحت من، این خیلی بهتره. یعنی قبلش انسان با خدا صحبت کنه، بعد بره از این آدم مشورت بخواد و مشورت این آدم رو از خدا خواسته باشه که به زبونش چیزی بندازه که خیر من. این خیلی فرق داره تا اینطور نباشه. هر کاری وصل به خدا، روح درش دمیده میشه و یه چیز دیگه میشه و همون کار قطع از خدا رو به فنا داره، رو به نابودی. یعنی آدم کاراشو باید روح الهی توش بده، حلقه هر کاریشو باید تو میخ خدا بده، هر کار تش باید به خدا وصل، هر کار تش به خدا وصل بشه اون کار برکت میکنه، استعانت میشه، یاری میشه، نصرت میشه. و حالا اگه مشورت داد میگه اون کاری بگی که خودش بود میکرد، و در روایت اگه چنانچه مشورت ازش بخوان مشورت غلط بده عمدن، خدا عقل ازش سلب میکنه. باید خیر و صلاح اون فرد را بخوان. بله اگر مشورت خب تشکیم اینجا بس
اجابا اون حکم پیر چه لازم اون اجراست؟ بازم باید با عقل سنجیده
اینا همه بله باید با عقل سنجیده بشه، باید با شهر سنجیده بشه، باید با اقلای دیگه سنجیده بشه. هیچ حکم قطعی نمیشه کرد، هیچ چیز نمیشه. بله چی نداره؟ نه الزامن نه، الزامن نه، چون ولایتی بر ما نداره. چیزی بر ما نه. چه ولایتی درست؟ پدرم ولایت به این نحو نداره که هرچی بگه ما باید گوش کنیم. به این نحو ولایت نداره کسی، پدرم نداره. انسان عقل داره، با حرفای اونا در واقع مشورت حساب میشه، متوجهی؟ یه خیر حساب میشه، بیش از این دیگه نمیشه گفت. اگه نه، اگه بگیم ما قائل به وجوب اطاعت از یه غیر معصوم شدیم، این با قرآن جور در نمیاد، با اول آخر قرآن جور در نمیاد. اتعنا تا سعادت نا کبرانا در میاد از توش. اثبات ولایت برای کسی خیلی مشکله، خیلی مشکله. چه تو اثبات کنی؟ اثبات همون تا چه حدودی؟ به چه شکلی؟ اونم نداره. یعنی به عنوان قول یه مؤمنی دیگه، یه مؤمنی اشتی گفته، انسان بالاخره وزن اندازه خودش وزن داره، واجب الاطاعه نیست که. اندازه این که آدم فکر کنه یه مؤمنی اینو گفته، همون در مقام واقعا همه اینا شقوقات و فروعات مشورته، در زیر همون مشورت قرار میگیره. یعنی انسان اینو باید بیاره توی با عقل خودش بسنجه، تو سیستم خودش، به مصلحت خودش آخر سر بسنجه. ولی اینقدر آدم ها هلاک شدن در اثر اینکه یکی ایستی گفته فهم میکنه هر چی میگه باید انجام بده، زندگی ها اینقدر به سمت نابودی رفته، اینقدر لطمات رخ داده. تاریخ پر از همین مسائل. حالا اون فرق داره. نه اونم اونا باز خیلی فرق داره. ما چه جنگی؟ مثلا یه وقتی ما در جنگ بدریم با پیغمبر، خب خیلی فرق داره. یه وقتی ما تو مسجد گوهرشادیم، سرلشکر میگه بکش مردم. خیلی ناتنفه، یعنی حکم قطعی نمیشه دا، چون بسیگی داره دید شما نسبت به اون مقام. اصلا این کار خودکشیه، من باید خودم خودکشی کنم. اون مقام بالای سر من توی صحنه نظامی متوجه ای؟ میگه نه بکش مردم، بکش الان فکر کن اصلا چیز شده، من باید بکش. نه من اون برم، من تو مردم هم. همه داد میزنن میگن اون سربازه رو بکش. چه حجتی؟ شما که میکنی، شما شخص شما باید حجت داشته باشی. والا این حرف که فرمانده گفت من کشتم، که همه تو دنیا همینه دارن میگن، همه تو کربلا هم همینه میگفتن. ابن سعد دیگه، اون دیگه، اون دیگه امیرالمومنین گفت، اون بهش گفت، اون گفت، اون گفت، بعد میشه تخلف. این اصلا حد منطق نداره، باید شما حجت داشته باشی. خداوند از شما حجت میخواد، از همه میخواد. یعنی خداوند از اون سربازی که در میدان 17 شهریور تیر زد اونو کشت حجت میخواد، از اون منافقی که تیر زد این پاسدارو کشت حجت میخواد، از این پاسداری که تیر زد اونو کشت حجت میخواد، از تو جنگ من تیری که به اون سمت انداختم حجت میخواد، از اونی که انداخت حجت. حجت داری بکش، حجت نداری توقف. خیلی ساده است، چیز پیچیده ای نیست. اگر شبهه است برات توقف، اگر حجت برات میتوان جواب در قیامت حل کرد. خیلی وقت آدم در قیامت جواب داره، اقدام میکنه. انتفاض فرمودی؟ آقا این اومد تو خونه من، من باید به جنگم باش. عقل اینو میگه، شرع اینو میگه، من قتل دون مالهی فهو شهید. کسی برای دفاع از مالش کشته بشه شهیده. پیغمبر میفهمد. واقعا هم همینه، عقلم همینه میگه. شما تو آمریکا باشی، دوز میاد تو خونت، اسلحه برمی داره دفاع میکنه دیگه. حجت داری. حجت، اینا بحث حجته. منظورم اینه که حجت را، حجت کسی دیگه را به پای شما نمی نویسن. چرا کشتی؟ میگه ابوبکر بغدادی گفت بکش، من کشتم. اینو نمیپذیرن از شما. متوجه؟ میگه تو که کشتی حجت داشتی یا نه؟ التفات فرمودی؟
یقین پس حجت نمیاد.
نه، یقین حالت نفسانیه. علم حجته، یقین حجت نیست. قطع بگو حالا شما. منظور شما قطعه. ببینید، علم حجته، قطع که حجت نیست. او تاریخ پر از قطع انسان‌ها به باطل و کشته شدن بر سر باطله. تاریخ رو نگاه کنید، تا پای دار رفت، سر دار رفت. چرا؟ من قطع دارم به این مارکسیست، من قطع دارم به این پیشوا، من قطع دارم. تاریخ این اصلا، تاریخ روز شما رو قطع انسان به باطل. قطع حجت نیست، علم حجته. شما باید علم داشته باشید، علم برسید. یعنی چی علم حجت؟ یعنی شما باید در درگاه خداوند دلیلی داشته باشید. یه چیز روشن، بحث خیلی عقلانیه، بحث عقلانی مخفولون ان هم هست. اتفاق فرمودید؟ برای همه کارش، انسان برای همه کارش باید در درگاه خدا، روزی که تک تک انسان میاره میگه حجت شما چه بود؟ حجت شما چه بود؟ بله. خب بریم به بحث بعدی. بله.
یکی مثلا میگن بچه رو از بچگی مثلا در ارتباط با معلمش پدر مادرش عادت بدید که این از اینا اطاعت کنه، به اصطلاح تمرین ولایت پذیری کنه تا در زمان معصوم هم بتونه ولایت پذیر شه.
نه اینا میمیرن معصوم نیومده که، میمیرن
عاقل نیستن که همشون.
نه این حرف غلط هست. باید در بچه عقل رو تربیت کرد، متوجه
روش نمی کنه.
بله، عقل رو تربیت کرد. وقتی این عقل تربیت میشه یعنی چه؟ که کو معصوم؟ مگه معصوم هست که به این شکل بیاد؟ اصلا حتی فقیه که، مگه فقیه به این الان کار داره؟ متوجه اید؟ خب فقیه در رأس جامعه داره اداره میکنه، سیستما دستگاه داره، باز به این رو مربوط میشه. این تنها حالت که برای بچه بدبخت پیش میاد این که گوسفند خیلی خوب میشه در اداره، اطاعت کامل از رئیس اداره میکنه، از نمیدونم چی میکنه، این میره توی کلانتری یه جای مثلا پلیس میشه، پلیس خیلی خوب میشه، از رئیسش چیز میکنه. این دامپروریه، دامپروری قشنگ، انسان پروری میشه، کارمند خوبی میشه. یعنی چه؟ اطاعت خوب، اطاعت کردن بهش یاد بدی. این چه حرفیه؟ بله، بردگی چه چیزیه؟ عجب حرفای عجیبیه.
مستقیم رایجه در ادبیات این تربیتی این آقایون میگن.
میگه آیت الله بعضی وقتا حکم تو میگن
چی میگن؟
حکم تو یعنی حکم قاتل میکنن که این کار باید انجام بده. تو بعضی از چیزا اومده، کتابا اومده.
نه، بعضی وقتا لسان فتوا به این شکل.
لسان فتوا.
اون بس فتوا جداست. بس حکم شرعی اون فتوا میده، نظرش رو تو اون حکم میگه. بله. تا بچه نتوانه مستقلا تصمیم بگیره، قدم اول رشد اصلا تو زندگیش بر نمیاد.
این چطوری چیه؟ اصلا این که من عقل استاد و عقل مؤمنین رو به عقل خودم ترجیح میدم. مثلا با سه نفر مشورت کردم، این سه نفر
این خوبه، این خوبه، این میشه. مثلا میگه با یه نفرم یه دلم این که حرف اون بهتر است، یه مبنا شد باز نشد به طور مطلق حرف او بر من اجرهه، در این مسئله من دیدم حرف او بهتر. یعنی ما در این مسئله فاقد حکم کلی هستیم، مورد به مورد باید اون چی که حجت علم شماست. وقتی هم با اون مؤمن مشورت میکنی، در واقع مشورت او را میپذیری علمن و بخشی از علم خودت میشه. میگه چه حرف قشنگی زد. پس اونجا که حجت علم شماست برای شما.
حتی اگر اشتباه کنم بیه حجت شرعی،
اصلا یه مقدار اشتباه طبیعیه. ما نمیتونیم بی اشتباه باشیم، مگه معصومیم؟ ما خداییم. خیلی خوبه یه مقدار اشتباه، با همون اشتباهامون یوم روزی خدا به ما میده، دیدی؟ با همون اشتباهاتمون یوم میبینی گناهامون بخشیده میشه، با همون اشتباهامون یوم میبینی به یه سری خیر میرسه. اینقدر حذر کردن از اشتباه ترسیدن هم غلطه.
اشتباه
اون
یه سهمی از تقدیر خداست.
دقیقاً این روایت هست.
اگه همش دست خود بود خراب میشه. بذار دو تا اشتباه هم کنیم، من کاری بکنم.
میگه خداوند عقل از شما میگیره، شما یه تصمیم میگیرید، در یه تقدیری میفتید، بعد عقل رو میده میگه ای اگه من بودم این کارو نمیکردم. در کافی روایت درست هم هست، خیلی تو زندگیمون هم تکرار شده، دیدی؟ عقل گرفته میشه تا یه تقدیری در زندگی حاکم بشه که درس ها در برای ما داره. اگه اون نبود اصلا ما امتحان نمیشدیم، اگه نبود اصلا ناقص میموندیم. باید اینطور باشه. یعنی همه اینا انسان بهترین کار این که خودشو در آغوش خدا رها کنه، با خدا هی بره جلو. با خدا یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا اون اشتباهاتش هم از دلش خیر در میاره. این چه جرایات جالبه، میگه به تقدیرش مؤمن راضی نمیشه جز این که خدا از همون تقدیر براش خیر بیرون میکشه. خیلی جالبه ها. یعنی حتی اگه چیز بی خودی هم هست، تقدیر که اصلا دیگه نمیشه هضمش کرد، چرا اینجور شد و چرا اینجور، به همونم میگه اگه چنانچه انسان رضا بده، بگه هر چی تو میخوای خدا، از همون خدا تبدیل به خیر. خیلی روایت قشنگه. مؤمن به تقدیرش راضی نمیشه جز اینکه از همون تقدیر خدا براش خیر استخراج میکنه، همونو براش خیر قرار میده. خب معرفت نفس، معرفت و شریعه، عنوان 14 صلی الله علیه و آله. در فرهنگ اسلامی حساب کار کردن از روزی جداست. و کار کردن به خودی خود امری مستحسن و مطلوب شریعت است. و حتی وقتی آدمی گشاد روزی است باید کار کنن و زحمت بکشن، چنانچه سیره اولیا دین چنین. حالا هر کاری که به حساب خودش دیگه. سیره زندگی امیرالمومنین کمک رسانی بسیار با کمترین هزینه همراه با توزیع عادلانه دسترنج ها بود. ایشان فعالیت اقتصادی خیش را از نقطه صفر و فقر محض آغاز کرد. هیچی نداشت اولش دید و مشقت بسیار برد تا از دسترنج و حسن تدبیر اموال بسیاری گرد آورد و همه را به نیازمندان بخشید. نه البته همه را، به بچه هاش هم داد میشید. نگاه کنید، اتفاقا امروز روایت میخوندم توی یکی از کتاب های ابن طاووس توی اشمال محجه بود چی بود، امیرالمومنین میگفت من روزگار را تجربه کردم که هیچی نداشتم و روزگاری که صدقاتی که هر روز میدم از صدقات تمام قریش بنی هاشم بیشتر. یعنی هر دوتا رو میگه من تجربه کردم. در آغاز علی علیه السلام بسیار فقیر بود، اما هیچگاه فقر را ننگ نمیدانست. روزگاری برای سیر کردن شکن حسنین در مدینه در باغ یهودی کار میکرد. اینا رو واضح تاریخ دیگه. علی تنها غذایی را که داشت به نیازمندان میداد و خود گرسنه میخوابید. ابن ابوالحدید گوید علی علیه السلام برای آبیاری درختان و خرمای یهودیان مدینه با دست خود آنقدر آب کشید که دستانش تاول زد. دستمزد خود را صدقه داد و خود از گرسنگی بر شکم سنگ بست. امیر مؤمنان با دست خود کار میکرد و شخم میزد، آبیاری میکرد، خرما میکاشت و از حاصل چیزی برای خود و فرزندانش بر نمیگرفت، همه را در راه خدا انفاق میکرد. امیر مؤمنان زمینهای موات را که گاهن به دلیل دوری و خشونت هوا و سختی زمین کسی به آنها مایل نبود برمیگزید و با تحمل رنج و سخت کوشی به دست خود در آنها چاه میکند و آبادشان میکند. آنقدر بر زمین کلنگ زد و چاه کند و درخت کاشت که به طعنه روترابش میگفتند. سیره ایشان تولید ثروت و آباد کردن زمین بود. روزی او را دیدند که بر پشتهی هسته خرما بر شتر میبرد و به همهمه گفتند علی چه می کند و بر پشت شتر چه می برد؟ علی گفت هزاران درخت خرماست انشاءالله. راوی گوید هسته ها را کاش همه رویدند و تبدیل به درخت شدند. یکی از اصحاب می گوید روزی به نخلستان رفتم، علی را در چاه یافتم، چنان کلنگ بر زمین می زد که صدای هماهم نفس زدنش به گوش می رسید و عرق از سر رویش روان بود و می گفت ای دنیا از من دور شو که ریسمان تو را بر پشتت انداختم و رهایت ساختم. به خدا قسم نفس خیش را چنان ریاضت دم که به قرص نانی و اندک نمکی اگر جز خرسند گردد. امیر مؤمنان مقداری از خرمای زمینش را برای مؤمن فقیری فرستاد که آبرومندیش از عرض حاجت مانعش می شد. شخصی به امام گفت کمتر از این که به او دادید او را کفایت می کرد. حضرت فرمود خدا امثال تو را زیاد نکند، من عطا می کنم و تو بخل می ورزی. او به بشر آموخت که با ابزاری غیر از دنیا طلبی نیز می شود دنیا را آباد کرد. کار کردن برای علی ارزش بود. او هیزم می آورد، آب می کشید، حتی در وقت فراغت خانه را جارو می کرد. ساده زیستی علی الگوی آرمانی قناعت و زهد بود. طعامش همواره نان خشک جوین و خورشتش سرکه، نمک، کمی روغن یا کاسه شیر یا چند عدد خرما بود. لباسش وصله‌دار و خشن بود. در همه حال به یک گونه و با زهد می‌زیست. حتی وقتی در اواخر عمر مال بسیار داشت. امیرالمومنین در خوراک و پوشاک زاهد بوده دیگه. مالدار بوده، زمین داشته، ثروت داشته، باغ داشته، محصول داشته. اتفاقاً در خوراک و پوشاک زاهد بود. یعنی در خوراک و پوشاک وارسته بوده است. همه چی رها بوده.
حدیث هم داره از اون چیزی که به
گیرتون میاد،
هم خوراک و پوشاکی که
رزق
شماست، بقیهش که
بله بقیهش که مستقیم مال شما نیست. علی از بیکاری گریزان بود. در بحبوحه جنگ خیبر از چشم درد از میدان نبرد کناره گرفت، چون او را جستن نه در بستر بلکه در آسیایی یافتندش که با چشمان بسته سنگ آسیا میچرخاند و کار میکرد. یعنی همون وقت هم که چشمش بسته بود و نمیتونست به جنگه، دیده بود این کار ازش برمیاد. هنگامی که آب گوارایی در صحرای ینبع جاری ساخت، فریاد زد وارثان مرا بشارت دهید که مرا در راه خدا بر نیازمندان بی‌نوایان واماندگان وقف نمودند. یکی از اصحاب از او نقل میکند که در زمان امارتش در یکی از محلات کوفه بر او وارد شده در حالی که تک لباسی بر تن داشت و از سرما به خود میلرزید. البته من این قبول ندارم با علم الانم، این کتاب 20 سال پیش نوشتم. در روایات زیادی نزدیک به متواتر هست که سرد و گرمش نمیشده، روایات زیاده، و بعدم گفته که از وقتی در خیبر برای من دعا کرد من سرد و گرمم نمیشه، در زمستان تابستان یه لباس میپوشه. حالا گفتمش یا امیرالمومنین، خداوند برای تو از بیت المال سهمی قرار نداده که با خود چنین میکنی؟ گفت به خدا قسم از اموال مسلمین چیزی بر نمیگیرم تا مرگم درسه. این لباسیست که با خود از مدینه برداشتن. امام باقر فرمود علی 5 سال بر مردم حکومت کرد و در این مدت خشتی بر خشت ننهاد و ملکی برای خود کنار نگذاشت و طلا نقره‌ای نیندوخت. علی گوید بدانید که امام شما از دنیایش به همین دو جامعه کهنه و از قضا به 2 قرص نان اکتفا کرده. میفرمود خدا بر پیشوایان واجب کرده که بر خود سخت گیرند، همچون طبقه ضعیف مردم باشند، تا فقر فقرا آنان را به سطوح نیاورد، از اطاعت خدا دست نکشند. اگر اندازه آستین علی بیش از مقدار نیاز بود آن را می برید. روزی گفتندش لباس را به خیاط بدهید تا دنباله آن را بدوزد تا ریش ریش نباشد. گفت الوقت و از یقو منهاست، یعنی در زندگی من برای چنین کاری وقت نیست.
پیشوایان منظور حاکم
نظر میاد بله. این معروف از جمله از امیدن. آخه اینم اطلاق نداره، نگاه کنید در یوسف اینجور نبوده، از امام رضا اینجور نبوده، در سلیمان اینجور نبوده، داوود اینجور نبوده، حالا پس ولیعهد شما حاکم نمیدونی مثلا قام مقام قبول نداری. بله رسول خدا چطور بود؟ رسول خدا رو بگیم اینطور بوده به نظر تو؟
پیامبر میگن که گندم نخورده، مثلا اون موقع پولدارا گندم میخوردن، مردم عادی جو
میخوردن. حالا یه چیزی بگم ببینید، این در نظر داشته باشید، اغراق در زهد تو روایات یه مسلکه، یعنی اصلا یه مسلکی بوده که اینها رو زاهد هی نشان میدادن. چون مثلا روایات در تعارض زیاده، میگه پیغمبر چی میخورد؟ میگه پیغمبر همه چیز میخورد، در روایت هست پیغمبر گوشت میخورد، گاهی چی هر چی بود میخورد، هر چی بود شکر میکرد.
لباس امام صادق علیه السلام که اعتراض کردن.
بله بله، یعنی اینو میخوام بگم، یه مسئله به خصوص تو تصوف، تصوف اصلا شروع تصوف با زهد بود، با زهد بسیار، و روایاتی هم که نقل شده از زهدهای افراطی میبینید شما تو این مسلک نقل بشه، یعنی خیلی اینا رو بعد خود احتیاط کردن قبولشو. امیرالمومنین در خوراک و پوشاک بوده، من اینو میپذیرم، یعنی من به عنوان کسی که واقعا حق داره نظر بده نظرمو میدم که اینقدر تتبع کردم و درآوردم تاریخ امیرالمومنین در خوراک و پوشاک زاهد بود، ولی این را در پیغمبر به این شکل باز نمیتونم بپذیرم. انتقاد میکنه
فقط در دوران حکومتش این شکلی بوده یا در کل عمرش؟
نه در کل عمرش، در دوران حکومتش هم حتی سر این مسئله حتی با حسنین بحث بکرده. انتفاق هم بودی؟ یعنی روایت زیاد داریم نشان میده این ویژگی شخصی ایشون بوده، ویژگی شاکله ایشون، این فضیلت اختصاصی ایشون بوده. بالاخره فضیلت، در فضیلت بودنش که نمیتونیم، یعنی قطعا این یه فضیلتیست، منتها یه وقتی فرد این فضیلت رو نمیگیره به خاطر فضائل دیگری. انتفاق هم بودی؟ نه نه نه، رویه امام مجتبی اصلا اینطور نیست، الا ماشاءالله روایت جلد ترجمه امام مجتبی رو بردت بخونید. سید و شهدا حتی اینطور نیست،
مهمانی زیاد میدادن، سفره زیاد میداختن، ولی اینکه خودشون چی میخوردن
اصلا نبوده. اینطور میگه رفتیم خدمت، لیست غذاها تو روایته، رفتیم بعد این بود، بعد این بود، بعد چرخوندن گوشت نمیدن بریان شده. آقا خودشم میخورده اونجا، ولی علی خودشم نمیخورده. میگه اینا بسته، اینا چرا بستی این در مشکو؟ میگه حسنین یواشکی توش روغن میریزن، دعوا کردن باش بسته. التفات فهمیدی؟ میگه غذا گذاشتیم 3 لقمه خورد در اون ماه آخر. امام صادق همینطور، امام کاظم همینطور. روایات در این مسئله خیلی زیاده، یکی دوتا نیست. زهد شخصی امیرالمومنین را در پوشاک و خوراک امامای دیگه نداشتن، خیلی زیاده، 100 روایت من برای شما میدم، اصلا چیز پیچیده ای نیست. و در روایت در زهدشون اصلا تقریبا نیست. شما بیارید که امام رضا نخورد، گفت نه من نان خوش میخورم، نه عطر خرید فلان قیمت، همه میگفتن اسراف، برعکس بوده. یعنی
اصلا حدیث از پیامبر هست لا اسراف فی
عطر. آقا امام رضا زندگیش زاهدانه نبوده، این چیز روشنه در تاریخ، چیز روشنه. الی ماشاءالله اصلا مذمت میکردن امام رضا رو، الی ماشاءالله روایت مذمت داره که مذمت میکردن، حتی میگفتن چرا تو مثل علی نیستی که پچه علی هست. ایشون استدلال برد میکرد، دیدید دیگه توی روایت هم هست، استدلال میکرد، میفهمد که نه از حاکم عدل. تازه جالبه، میگه از حاکم عدلشو بخواید نه زهدشو. الی ماشاءالله روایت نگاه، قسمت امام رضا رو بعد تو بهار بخونید، قسمت امام رضا بعد نوشته در یه باب داره در کیفیت زندگیش، بعد اونجا قضاشو میگه که از خواب پا میشد لباسش چطور بود اینا، بعد میره نصیحتای امام رضا. امام ها اینجوریه تو بهار دیگه، یعنی یه قسمت داره نحوه زندگیشون، سیرشون به اصطلاح، یه قسمت نصایحشون، اینا همه هست جدا جدا.
تفاوت زمانه بردم
گرد ممکنه تفاوت زمانه باشه. آخه میگم امیرالمومنین در خود اون زمانش هم حسنین نمیپذیرفتن، چیزی یه چیز ویژه خاصی بوده، یعنی یه حالت خیلی خاصی داشته امیرم. امام سجاد نگاه کنید، میگه جبه خز میخرید به چقدر، به قیمتش چقدر، بعد انفاق میکرد دوباره یکی دیگه میخرید، چی میکرد. خیلی روایت در این مسئله زیاده، روایت زیاده، استدلال زیاده. اصلا از این لحاظ امامان مورد ملامت بودن که این به شکل روایت حتی اومد، و اونو یعنی درست هم نمیدونستن، میگفتن اصلا راه اون نیست، راه اینه. چرا حریبن زیاده؟
حضرت رسول چی آجابا مثلا؟
من نظرم این که حضرت رسول متعادل بوده، یعنی یه حالتی که وقتی فراهم میشده چیزی استفاده میکرده شکر میکرده، وقتی نبوده پیش نمیرد، احساس هم اینجوریه. چرا؟ چرا؟ اون مدتی که غار میرفته روزه میگرفته، ایشون روزه میگرفته و بعد غذا با خودش میبرده بالا برای چند روزشو افطار میکرد، نونی حالا چیزی غذایی که خراب نشه، یعنی اصلا اونو به عنوان یه ریاضت و یه اون قبل از بعثت هم بوده دیگه، یعنی یه ریاضت همراه با روزه بوده، تو ماه رجب بوده، بعضی وقتا رمضان بوده، خیلی متعادل بوده، یعنی در خوردن دقت کردید پیغمبر از غذاها بیش از حد تعریف نمی کنه، اصلا این تکرار شده تو روایت، میگن نه از نعمت تعریف میکرد نه نعمت را استخفاف میکرد، کافیه تعریف کنه. مثلا پیغمبر بگه مثلا پیغمبر سیرش این بوده سر سفره از را تعریف، دیگه ول نمیشد کرد مردمو، وح وح بچه ماستی، وح بچه غندی، وح بچه چی. دقت کردید بعضی چیزا اگه بابش باز میشده چه سفته؟ 3 بار آب میرسه، 4 بار گفته آب نریزید، اگه میشده خود زیاد آب ریختن مقیاس کمال میشد. چند دفعه ایشون آب رو، ایشون 47 مرتبه آب دید. یه چیزایی بستن بابشو، اگر بابش باز میشد افراط درش پیدا میشد، بابش باز میشد گریه در نماز، دقت کردید اینا همه در روایت نشده دیگه، میگه حتی نماز باطل میکنه، اگر گریه در نماز تمجید میشد چی میشد، همه تو مسجد ها میدیدی او این داره گریه میکنه، اون داره گریه میکنه، اون داره گریه میکنه. دقیقاً موضع‌گیری در باره تصوف بوده، بله. اصلا پرچمدار زهد در بعد از زمان امیرالمومنین، در زمان بنی امیه بنی عباس، پرچمدار زهد صوفیه بودن، و پرچمدار ظهر امامای ما نبودن. یعنی در واقع مثل دیدید مثلا پرچم این که مثلا مال باید مساوی تقسیم بشه، پرچمش دست کمونیستا بود دیگه، آخوندا اینو نداشتن، میگفتن چجوری پرچم اینو بگیریم، چه شعاری، چون اونا پرچمدار شده بودن. اینم هم همینه، پرچمدار ظهر صوفیه شده بودن. و البته زاهد توی زمان صدر اسلام، زمان پیغمبر، زهاد اصحاب صفه بودن در اصلیه، اونا هیچی نداشته، واقعا هیچی نداشته، نه که اختیارن، بل اجبار اصلا اینطور بود. البته اونم تا زمان جنگ خیبر و اینا دیگه، بعد خیبر هی دیگه بله درست میفهمید، زهد حساب نمیشه، فقر حساب میشه، یعنی منظوری که فقر داشته دیگه، چی داشته. یعنی صوفیه در قرون بعدی خودشون رو خیلی ادامه دهنده راه اصحاب صوفه میدانستند. شما نگاه زهاد سمانیه داریم مثلا در قرون بعدی، اونایی که شهره به زهد بودن دیگه سید الشهدا نبوده، امام سجاد. در همون زمان امام سجاد شما نگاه کنید زهاد سمانیه ما داریم که همه بزرگان صوفی هم. شاید هم عمدن در برابر اینا این کار نمی کردن. نمیدونم. حالا یه سوالی واقعا این چقدر مهمم سوال ها، یعنی یه سوال معنویه که بحث باید بزنیم. این قطعا فضیلته و قطعا برکته و قطعا چون قناعت می آورد فراغت می آورد و انسان خیلی آزاد میشه. ولی این بله 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 یا اینطور بگیم امتلاء خیلی بده، یعنی اینقدر که امتلاء بده بله، خود به خود وقتی امتلاء نباشه میشه تعادل تا گرسنگی. مثلا اون جویی که آخه توصیه شده تو روایت بیشتر منع امتلاءه، متوجه؟ ولی حالا سوال اینه که این چقدر فضیلت بودنش درسته، چقدر لازمه. به نظر میاد هر کی شخصیه، یعنی وقتی میبینیم حتی تو معصومین متفاوت الگوهاش، این نشون میده یه الگوی شخصی، هر کی خودش باید به حالت خودش پیدا کنه، به حالت خودش احساس میکنه یه چیزای اضافه است و یه چیزای لازمه. و گاهی تو بستر زمان که رشد میکنه عقلش بیشتر میشه، اینا عوض میشه، یعنی خیلی چیزا رو احساس میکنه اضافه است. اصلا دیدید سنشون میره بالا، آدم ها اینجا مثلا آدم که سنش میره بالا دیگه لباس نو دیگه اصلا نمیخواد بخره، میگه همین کافی، همین بس. این عقل ها ناشی از عقله، ماشینش حتی چیز نمیکنه. مثلا من به پدرم میگم یه ماشین دیگه، ماشین تو عوض کنه، ماشین چه؟ نه خیلی خوبه، چرا عوض بود، خیلی عالیه. اصلا حالتش این شکلی میشه، مثلا احساس میکنه که جوون، ولی احساس میکنه که یه تنوع دوست داره، قناعت. بله. یعنی میگم بعضی از قناعت موکول به عمره، موکول به سنه، اینم هست، موکول به سنه، عقل. بله، یعنی عقل احساس میکنه که من جوان دوست دارم مثلا چند تا زن داشته باشه، چند زن تو سن میره بالا احساس میکنه که
حدیث هست از
بله
کسی که اصل یادم رفت عددش، مثلا بر فرض بود کسی که اصل مثلا 400 درهم کارش رو مثلا بره اصل 700 درهم
بله. اینا باز همه ملاک ها شخصیه دیگه، نمیشه
قرآن
ها. اینم سوال خیلی خوبیه، وزن زهد در قرآن چقدره؟ تقریبا به این تعریف ما از زهد هیچ، یعنی این زهد شکل گیری و صورت گیری، معنای زهد در قرآن
یوغ
شوه نه، نگاه کنید یوغ شوه نفسهی لکی لا تأسو علی ما فاتکم لا تفرک، مولا میفرد این کنه زهده، دیدی در روایت این کنه زهده. در قرآن اراده حیات دنیا مذمت شده اول تا آخر قرآن، خواستن قرآن خواستن دنیا را مذمت میکنه اصلا به یه شکلی. قرآن خیلی متعالی، نگاه کنید متعالی بودن کلام خدا نسبت به کلام بشر و روایت اینجا مشخص میشه. کلام بشر همش رو شکلها و صورتها داره صحبت میکنه، ما داریم هی راجع به صورت ها صحبت میکنم دیگه، الگوها، مصداق ها. قرآن که معنای اصلی رو میخواد بگه اگه دقت کنید، ملاک میخواد بده خیلی قشنگه. در سراسر قرآن اراده حیات دنیا، چه تو فقیر باشی چه غنی باشی، چه لباس گرون باشه چه ارزون باشه، اراده حیات دنیا مذمت شده و اراده خدا و آخرت ممدوح. یریدون الحیات دنیا همه جا مذمومه. یعنی همه خطاها ریشش خواستنه در قرآن، اصلا به بیرون نیست که چقدر داری چقدر میخواهی. تو ممکنه فقیر باشی پر از هرس، ممکنه غنی باشی پر از هرس، فرق نمیکنه. اونی که فقیره یه آفتابه جدید میخواد، این آفتابه بریم یه آفتابه بخریم، اونی که چیزه میگه من یه بی ام و برم بگیرم، فرق نمیکنه، خواسته است. این که چقدر خواست بر تو مستولی میشود و دل تو را اشغال میکند و تو را این هرسه، در واقع قرآن رو هرسه رفت، خواست افراطی هرس میشه دیگه. اونتا کلمه هرس دیگه مردم نمیفهمن خیلی، فکر میکنن هرس که مال ما نیست، در حالی که تقریبا همین خواسته است که تو دلا لونه میکنه و میره و میاد. این حرف قشنگ، یعنی هر چیزی رو میخواستیم تو فرهنگ اسلام بفهمیم این سوال هم باید مطرح کنیم که روایات همه بذار کنار، سیره رو همه رو بذار کنار، خب وزنش در قرآن چقدر؟ این خودش یه پارامتره. حالا سیره رو میان بررسی میکنم، اینا همه کنار هم وقت گذاریم.
برای که براش استناد میکنن معمولا برای این واسه شما مثلا اون آیه هست که میگن و من خواف مقام رب و من خواف مقام رب و نه نفس عن الهوا.
بله،
از هوای نفس.
خب هوای نفس یعنی چی؟ دایرش چیه؟
این مراتب داره.
خب احسن. من خودم از این جو نمیفهمم. بله آخه اینم میشه، چرا مثلا تو داری میخوری، مثلا ببینید یه وقتی واقعا انسان اسیر شهوتش بس میشه، بله هواه، یه وقتی نه الزاما. خب حالا من یه غذا گذاشتم خوردن شوک کردم، باز مقیاسش تو خود فرده، خودش میفهمه. آره شخصیه. بله
خطاب به نفس خودش
میگه، بله میفهمم. بله
بگید
اون
خوشی مثلا
خوشحال
بشه،
بله
قابل
الگو ولی نیست.
از اون برم میگه شما نمیتونید مثل من زندگی کنید.
بله چون بعدش هم میگه و انتم لا تقدرون علیه. ببینید واقعا سیره امیرالمومنین در زهد به واسطه اینکه در امامای دیگه نبوده میشه گفت یه سیره شخصیه. یعنی چی بگیم؟ یعنی که الزامی بهش نیست، ولی هر فرد خودش باید یک چیزی ازش برداره و یاد بگیره.
ایشون که هیچ
کس نمیتونه
بگه.
بله. بله. حالا همون سوال بعدی قبلی من، وزن این در سلوک چقدر؟ بعضی ها سلوکشون خیلی مبتنی بر ریاضته، متوجهی؟ این هم یه سلوکه، سلوک ریاضت هم نیاز داره. بعضی ها سلوکشون خیلی مبتنی بر عشق و محبت، مثلا سلوک های دولابی این شکلی بود، درست شد؟ من فکر میکنم تو سلوک ما هم باید یه تعادلی وجود داشته باشه، در هم سلوک ریاضتی هم سلوک عشق و محبتی. ولی شاکله آخرستر اینا به شاکله است، یعنی شما یکی نمیتونه دیگه، یعنی بیشتر از این ریاضت نمیتونه، ولی با عشق مرکب عشق خیلی روشن. یکی اصلا مرکب عشق رو نمیفهمه، این با همون ریاضته میبینید به یه مقامی میرسه و حرکت طی میکنه راه.
شما حاج قاسم گفتن یاد رفقای شهیدش رو
بکنه. بله.
مثلا 3 روز از قضا میفته.
یعنی
حالتی که
حالا حاج قاسم خیلی در تازگی درجهش قلوب می. حاج قاسم خب فامیل خانم ماست، خونه همینجا می اومد، بارها دیدمش، بارها ایمن ور رفتیم، بارها چیز کردیم، اصلا با دو یحیی خیلی دوست بود، رفیق بود. این حاش قاسمی که تعریف داره میشه هی داره اسطوره‌ای تر، خیلی بر من جالبه، بعد مرگش خیلی اسطوره‌ای میشه. بله و دست نیافتنی میشه، خیلی عجیب غریب میشه، خیلی چی. حاج قاسم ولی خدا بود، واقعا ولی خدا بود، منتها تو اینا ما یه چیزای خیالی خودمون شد. یکی اومد یه بار گفت امام همش ریاضت میکشید، امام خمینی، بعد به هندونم نمک میزده میخورد و اینا، پیش یه علما بودیم، بعد گفت آقا این چرت و پرتا چی میگی، من سالها با امام مشهور بودم، من با چیز بودم، شد امام اتفاقا خیلی به غذا خودش حساس بود و خیلی چیز میخورد و شوک میکرد و با زنش حتی دعوا میکرد، میگفت که چرا اینجا غذاشو. بعد جالبه میگه گفت حاج خانم میگفت که کفر نعمت نکنید حاج آقا. بعد میگفت امام میگفت تو کفر نعمت کردی که نعمت خدا رو زائل کردی بعد مزه شده. یعنی میگفت اصلا امام این شکلی نبود در زندگی شخصش. امام خمینی واقعا وارسته بود، این رشته روشنیه، یعنی وارستگی از روش می، ولی میگه هندونه نمک بزنه که ریاضت بکشه چی میگه. بعضی چیزا خیالاته، متوجه اید؟ خب حالا برای همه صلوات برسید اللهم صل. نگاه کنید ما فضائل رو باید بشناسیم، بعد خودمون مال خودمون رو پیدا کنیم. نمیشه هیچ کی الگو از اون یکی بگی. آدم یه حالتی در یه زمانی داره یه جوری میشه دیگه، بعدش اون حالت نداره، به یه مرکب دیگه باید سیر کنه. الحمدلله. خب و صلی الله علی محمد. بیاید اینو خاموش کنید. دعام کردیم. خدایا همون به هممون تعادل بده. خدایا ما نمیدونیم در چی رشدمون بیشتره. در اون چی که رشدمون بیشتره خودت اونو به ما الهام کن، با اون حرکت کن. یه وقت آدم میره در یه وادی سالها نتیجه نمیگیره. چی میگه خود مولا میفهمه چقدر گرسنگی تشنگی هیچ نتیجه نگرفته. بفرمایید اینو خاموش کنید. من برم باید برم خونه فدانم یا عیش خدا حافظ شما.